أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة 384 که متکفل بحث از خصوصیات هدیه واجب در مناسک حج بوده، همونطور که قبلا هم اشاره شد، جهاتی از بحث را متعرض شده. جهت اول مربوط بود به جنس هدی، بیان شده باید یا از ابل باشد یا بقر یا غنم. جهت دوم از بحث این بود که این قربانی در این انعام ثلاثه من حیث سن چه خصوصیتی داره و در چه سنی باید باشه. خب تفصیل داده شده بین ابل و بقر و غنم. در ابل اگر به عنوان قربانی بخواهد قرار بگیره، حیوانی است که 5 سالش تمام شده و وارد سال 6 شده، ولی در بقر و در غنم هم در قسمت مائز و معزش اون چه که معتبر هست سنی بودن هست. سنی هم به این بود که سال اولش را تمام کرده وارد سال دوم شده. اما در غنم در نوع زن به میشه او بده. اونچه که لازم هست اینه که از ماه هفتم بیشتر باشه، ماه هفتم را تمام کرده و وارد ماه هشتم شده باشه. اقل چیزی که لازم هست را آیت او اینه. ولو احتیاط در اینجا هم بیان شده بود که به اینی که وارد سال دوم شده باشه، ولی اون مقداری که مقتضای صناعت بود همون قسمت اقل بود که 7 ماه. این قسمت دوم و جهت دوم از بحث این بود. جهت سوم از بحث صفات که در همین عبارت مسئله 384 عنوان شده اینه که اگر شخصی قربانی را انجام داد به خیال این که واجد شرایط هست، ولی بعد از این که ذبح محقق شده فهمیده که اون سن معتبر در حد را نداره، حکم این فرض چیه؟ در عبارت مناسک اینه که اذا تبین له بعد از ذبح فی الحد انه لم یبلغ از سن المعتبر فیه لم یجزه ذلک و لزمت حل اعاده. در این موضوع حکمی که بیان شده اینه که کافی نیست این هدیه که انجام داده، ولو در زمان اول در زمان انجام خیال میکرد واجد شرایطه، ولی الان که متوجه شد فاقد شرایط بوده به او نمیتواند اعتنا بکنه. این بله جهت سوم. وجهه که برای این مطلب وجود داره عبارت از اینه که وقتی ما بر اساس اونچه که در بحث جهت ثانیه گفته شده از ادله استفاده کردیم، اعتبار این سن خاص را در حج در انواع مختلفه، چون از ادله اینجور استفاده کردیم دیگه، پس اون چی که به عنوان مأمورم به معرفی شده از ناحیه شارع، مثلا قربانی کردن ابلی هست که با این شرایط باشه، قربانی کردن بقری است که با این شرایط باشه، اونی که مأمورم به هست اینه. خب وقتی مأمورم به معین شده و محدد من قبل شارع این شد، در جایی که مکلف در مقام عمل اون چرا که در خارج ایجاد کرد و اتیان کرد مطابق با اون مأمور به محدد نباشه، مطابق با مأمور به معین نباشه، مقتضای قاعده اولیه عدم ایضاء هست دیگه. چون بر اساس اون تکلیفی که شارع برده روی فعل خاص با حدود و مشخصات خاص، متعلق تکلیف اون شد، مأمور به این شد. اگر مکلف همون را ایجاد میکرد مجزی بود بلا اشکال، ولی وقتی غیر او را ایجاد کرد، اونی را که ایجاد کرد غیر از او باشه، این اگر بخواهد مجزی بشود احتمال داره ثبوتن، و واقعا هم چنین احتمالی هست که این فاقد بعضی از شرایط مجزی باشه از اون امر به واجد شرایط، احتمال این هست، ولی این اجزا احتیاج به دلیل داره. قاعده اولیه اختزا میکنه عدم اجزا را، چون بر اساس قاعده اولیه تکلیف اگر روی امری رفته، تا وقتی که مکلف اون متعلق را به تمام قیودش انجام نده اون تکلیف باقی هست. مقتضای تعلق تکلیف به امر خاص اینه که تا وقتی که این متعلق ایجاد نشد اون تکلیف باقی. خب اینجا هم از همین قبیله، در اینجا که فاقد، اگه ابل مثلا 2 ساله را به عنوان قربانی آورده، خب این فاقد شرطه. اجزاء غیر واجد شرط نسبت به مأمور به احتیاج به دلیل داره. اگه دلیلی پیدا کردیم به مقتضای اون دلیل حکم به ایضا میکنیم، و الا مقتضای قاعده عدم ایضا. خب در اینجا در موارد تخلف شرط سنی ما روایتی نداریم، دلیلی نداریم که حکم به ایضا کرده باشه. وقتی دلیل نداریم به مقتضای قاعده باید حکم عدم ایضا باشه. این بچهش با همون حکم علل قاعده هست. قاعده فراغ مال جایی است که ما شک داریم در این که اون عملی که انجام شده بعد از فراغ از عمل، شک داریم که اون عمل انجام شده واجد شرط بوده یا واجد شرط نبوده. در محل بحث فرض اینه که ما در میدانیم موضوع بحث در این جهت ثالثه، جایی است که تبین برای مکلف که این قربانی فاقد شرطه، تبین فاقد شرط. وقت این تبین اینجا این مربوط به موضوع بحث دیگه با قاعده فراغ مطابقت نداره. ولی اگه بله اگه شک داشته باشه، اونجا در جایی که شک داره یا در جایی که میدونه انجام نداده، اونجا اگه کسی اونجا هم کسی بری، اگه مفروض مسئله جایی باشه که یقین داره به این که فاقد شرطه، اونجا کسی توسل به قاعده فراغ نکرد. مثلا قاعده فراغ در موضوع او شک اخذ شده، کل ما مذام ما شکک فیه فهم دیه که ما او یا غیر این از عدله قاعده فراغ، عنوانش شکه، حکم ظاهریه. ولی اینجا در محل بحث شک وجود ندارد، حکم نجید. بله اگر بحث را عوض بکنیم، یعنی اون فرض شک را کسی بخواد بحث بکنه، در جایی را که قربانی را انجام داد، الان بعد از اینکه قربانی را انجام داد شک داره، یعنی لم یتبین عدمش، شک دارد که آیا واجد شرط هست یا واجد شرط بوده یا واجد شرط نبوده. اون فرض شرط خودش یه مسئله دیگه ایست. اگه کسی فرض اون رو محل بحث قرار بده، اونجا جای این بحثه که بگیم قاعده فراغ در این موارد جاری میشه یا جاری نمیشه. در اگر احتمال التفات حال العمل را بده، اونجا به نظر همه قاعده فراغ جاری میشه. ولی اگه احتمال التفات حال العمل را نداد اصلا نرفت فحص بکنه، غافل بود از این که مثلا این قربانی رو که انجام میده واجد شرایط هست یا نه، همینطوری رفته قربانی انجام داده بدون فحص، بدون یقین داره که ملتفت به این جهت نبوده، غفلت در این داره. آیا در فرض غفلت هم به مجرد این که بعد از عمل این شک برای او پیدا میشه، التفات و شک برای او پیدا میشه، آیا این هم مجرای قاعده فراغ یا نه؟ اون دیگه محل خلاف و محل بحث بید. پس در قسمت سوم از این مسئله 384 این قسمت جای بحث نداره.
تبیین نفس بعد از شرابت
اون به حرف بعدی
نقص
اون نقص دیگه ایست، اون نقص مربوط به جهت چهارمه که از شرایط قربانی و حج اینه که از جهت بدنی حیوان تامل اجزا باشه، ناقص نباشه. وقت در اون قسمت دوم که نقص من حیث الاجزا باشه، اونجا ممکنه کسی بگیم که دلیل داریم، ولی در محل بحث یا از جهت محل اونجی که محل بحثه فقط فقدان شرط سنی هست، نقص که نیست. مالا این مسئله داریم بحث میکنیم. در جهت سوم موضوع بحث اینه که فقط این اونی که قربانی کرده مثلا شتر بوده، فقط شرط سنی رو نداشت، شتر سالم رو قربانی کرده ولی دو ساله رو قربانی کرده به جایی که پنج ساله به بالا رو قربانی کرده باشه. خب این جهت سوم حکم در او واضح هست، روی هم موازینه دیگه، به جهت اینکه اتیان غیر مأمور به چیزی که مصداق مأمور به نیست، اتیان او بخواهد مجزی باشد در سقوط تکلیف و در تحقق امتثال، احتیاج به دلیل داره. حیث لا دلیل حکم به عدم اجزا میشه. بله، این در جهت سوم. جهت چهارم از بحث در این مسئله 384 اینه که بله، شرط قربانی در حج اینه که از جهت بدنی حیوان سالمی باشه، تام الاعضا باشد، در اعضای او در بدن او نقص نباشه، نقص بدنی نداشته باشه. این عنوانی که در جهت رابعه در عبارت مناسک اومده، خود عبارتم اینه که یعتبر فی الحل ان یکون تام الاعضا فلا یجزی، باید تام الاعضا باشه، اما اگه اعضای او تمام نباشه، نقص در اعضا داشته باشه، مثلا حیوان کور باشه، حالا یا هر دو چشم یا یک چشم، یا اعرج باشه، لنگ باشه، مشکلی در پا باشه، یا گوشهای او قطع شده باشه، و مقطوع اذنه و مکسور قرنه داخل، یا شاخهای داخلی حیوان شکسته شده، بل این نمیشه. به نحو ذالک اونایی که مصداق نقص در اعضا هست به با وجود او حیوان تام الاعضا حساب نمیشه، اینها مانع از اجزا هست. باید شرط صحت قربانی اینه که تام الاعضا باشه. این در عبارت این قسمت اومده که از حیث اعضای ظاهری باید حیوان ناقص حساب نمیشه. بعضی از خصوصیات هست که در مجموع ممکنه عرف به این حیوان نگاه بکنه او را چیز حساب نکنه، ناقص حساب نکنه، ولی عملا و واقعا یک کمبودی در حیوان هست، ولو به لحاظ متعارف نقص حساب نشه، ولی یک کمبودی واقعی در حیوان وجود داره. آیا اینها هم مانع از کفایت و اجزا هست یا نه؟ این قسمت ها را چون خفیتر بود اینا در عبارت مستقل اینا را مطرح کردن، فرمودن که ازهر در ادامه همین عبارت اینه که ازهر عدم و کفایت خسی ایزن، که حیوان خسی اخته شده باشه او هم کافی نیست. و یعتبر فیه الله یکون محزولا عرفن، باید جوری نباشه که حیوان لاغر زیاد حساب بشه. این قسمتش هم به فتوا بیان شده. بعضی از موارد هم هست که به نحو احتیاط استحبابی بعضی از خصوصیات و بعضی از نقایص نقص های در حیوان به نحو احتیاط بیان شده که این نقص رو نداشته باشه. داره که بل احوت اولا الله یکون مریضن، سالم باشه، حیوان مریض حساب نشه. ولا موجوعن ولا منجوز الخصیتین. حالا موجوع و منجوز الخصیته نوعاً به یک معنا گرفته شده، یعنی کوبیده شده باشه بیضتین حیوان یا رگهای خاص این بیضتین مثلا ترویق شده باشه، تدقیق شده باشه. برمیگرده به حالت ضربه زدن به خصیتین که موجب حالت کوبیده بودن پیدا بود. ولا کبیرن لا مخله، زیادم حیوان مسن زیاد نباشه که اصلاحاً استخوناش تهی شده باشه مثلا. ولا بحث این قسمت به احتیاط استحبابی. بعد فرموده که ولا بحث به ان یکون مشخوق الاذن او مسخوق ها، این که گوشهای او جدا شده باشه از هم یا سوراخ در گوشهای او قرار گرفته باشه، اینها مانعیت نداره. بین کان الاحوال اعتبار و سلامت من هما بل احوت الاولا ان لا یکون الحد. یه قسمت دیگه هم که به عنوان احتیاط مستحب اینه که ان لا یکون الحد فاقد القن او بعد زنب من اصل خلقتی، حیوانی هم که به صورت طبیعی و مادرزادی فاقد شاخ باشه یا فاقد دم باشه این هم نباشه، بلی این به نحو احتیاط استحبابی. اما اصل این مطلب که در ابتدای عبارت اومده که باید حیوان تامل اجزا باشه و حیوان در نظر عرف ناقص حساب نشود، در قسمت اول از عبارت اومده، دلیلی که برای او میشه ذکر کرد روایاتی است که در هم باب 21 از ابواب ذب اونجا اومده. روایت اول همون باب 21 از ابواب ذب که صاحب وسایل عنوان باب را هم این قرار داد: باب و وجوب کون الحد کامل الخلقه فلا یوز ناقص فل واجب و یوزی فی غیرهی. در حدی واجب ناقص مویزی نیست، اما در غیر واجب از هر جای مستحب مانعی نداره. روایت اولی که در اون باب اومده صحیح علی ابن جعفر که به سندهای مختلفی ذکر شده، هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم شیخ به سندش از علی ابن جعفر نقل کرده و هم در قرب الاسناد اومده. متن حدیث اینه که علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام عن الرجل یشتری الاضیه اورا فلا یعلم. بله نابینا کور و اینا مثلا هست. فلا یعلم الا بعد شرایها، نمی فهمد که این نقص دارد مگر اینکه بعد از خریدن فهمیده. قبل از خریدن آیا این حیوان را می تواند به عنوان قربانی و اضحیه قرار بدهد یا نه؟ هل توی ذی انها؟ قال نعم الا ان یکون هدیا واجبا. بله در اضحیه در صورتی که مستحب باشد مانعی ندارد، ولی اگه هدی واجب باشه نه. فانه لا یجوز ان یکون ناقصا، در هدی واجب لا یجوز ان یکون ناقصا، ناقص از هدی مجزی نیست و جایز نیست، یعنی مجزی نیست. خب این روی حساب این روایت، بر اساس این روایت ولو موردش در خصوص اورا بودن و اعور بودن هست، ولی به مناسبت اون عبارتی که به صورت قاعده عام در کلام امام علیه السلام اومده از او استفاده میشه که هر جا که در نظر عرف نقص در بدن حیوان حساب بشه این مانع از اجزا میشه. روی حساب اگه در بحث به چیز اگه مورد اگر دلیل دیگری هم پیدا نکردیم در بعضی از موارد نقص عرفی، مثل همین مواردی که در عبارت ذکر شده که بله مثل اعرج اینها، خود همین روایت کافیه برای اثبات این مطلب. این یه روایت که دلالت بر این مطلب میکنه. روایت دیگه ای که از او استفاده میشه که نقص در اعضا مانع از ایزا هست و لا یجوز با نقص در ایزا، روایت سکونی در همین باب 21 حدیث 5 همین باب که کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی عن آبایی علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و سلم لا یزها یا لا یزها بل ارجا بینون ارجها فلا بالاجفا فلا بالجربا فلا بالخرغا فلا بالجزعا فلا بالازوا. حالا اون قسمت اولش که مربوط به محل اون عبارت در عبارت مناسک ما هست اینه که در صورتی که حیوان عرج داشته باشه، حالت لنگ بودن داشته باشه، این مانع از ایزا هست، این قابل تزهیه نیست. عنوانی که در این روایت ذکر شده لا یزها یا لا یزها هست، این که مربوط به محل بحث ما بشود که قربانی واجب هست یا نه متوقف بر همون قاعده ای که قبلا گفته شده که عنوان عضویه و بله تزییه اختصاص ندارد به قربانی مستحب، بلکه این عنوان برای مطلق قربانی هست که شامل می شود هم قربانی مستحب را و هم قربانی واجب را. روی حساب لایزها یعنی این کافیه برای قربانی نیست، چه در حج واجب چه در حج مستحب. این یک بیان. بیان دیگه عبارت از اینه که در مورد بله در این مورد اگر بگیم مقصود از عضویه خصوص قربانی مستحبم هست، ولی این روایت این شرایط را در قربانی مستحب بیان کرده، در قربانی مستحب نقص عضو را نقص عضو خاص که مثلا اولیش نقص در پا باشه، لنگی در پا را مانع قرار داده در قربانی مستحب. با توجه به ادله دیگر مثل خود همین سیه علی بن جعفری که در حدیث اول اومده، اگر با توجه به اون روایت علی بن جعفر بله در مورد قربانی مستحب اغماز شده از بعضی از شرایط که در مورد قربانی واجب اغماز نشده، روی حساب امر در قربانی مستحب من حیث شرایط اخف از قربانی واجب هست، شرایط در اونجا کمتر هست. خب بر اساس اون قاعده اگر امر در قربانی مستحب مبنی بر تسهیل برخلاف قربانی واجب، خب اگر چیزی در قربانی مستحب که مبنی بر تسهیل هست ثابت بشه، شرطیت او ثابت بشه، به طریق اولا در قربانی واجب باید ثابت بشه دیگه. دو این حساب این روایت سکونی دلالت بر محل بحث که شرایط قربانی واجب باشه دلالت بر او داره. به دو بیان. بیان اول اینه که عنوان عضویه عنوان مطلق هست، شامل قربانی واجب میشه. بیان دوم اینه که اگر اختصاصی به مستحب هم داشته باشه، ولی بیان شرط در قربانی مستحب مستلزم بیان شرط در قربانی واجب میشه، چون مصطفی در مجموع روایات از جمله صحیح علی جعفر اینه که امر این مبنی امر قربانی واجب مستحب مبنی بر تخفیف و تسهیله. خب این نسبت به این قسمت که نقص ظاهر داشته باشه این کافی، این مانع از اجزا هست. و نقص ظاهرم مقصود این که در عضوش نقص باشه، نه اینکه عضو اصلا وجود نداشته باشه، چون در مثل اعور و اینا گفتن که مثلا اصل چشم اینا که هست ولی دید ندارد، یا در حیوانی که لنگ باشد پا که از بین نرفته پا هست ولی دید ندارد. خب اینجا پس این قسمت که اعور و اعرج بله کافی نیست برای قربانی، یعتبر که لا یکون اعور و لا یکون بله اعرج. اما قسمت دوم این بود که بل مقتوع اذنه و المکسور قرنه داخل، این که بله قرن قرن باشه دیگه، من قدم الى القرن یا قرن قرن باید باشه، قرن من القرن الى قرن عبارت من قرن ظاهرم قرن. حالا این بله این که در مقتوع الاذن یا مقتوع یا حیوانی که شاخش بله شکسته شده، این هم حکمش اینه که بله بل مقتوع اذن بل مکسور قرنه داغ، این که حیوان شاخش شکسته شده باشه این هم جائز نیست و مجزی نیست در اینجا. خب این وجهی که میشه برای اون درست کرد همون روایت علی بن جعفر هست، چون در روایت علی بن جعفر مورد مذکور در او اعور بودن و اورا بودن هست، ولی جواب امام اعطای قاعده کلی هست که ناقص نباید باشه. خب این حیوانی که بله گوشش بریده شده یا شاخش بریده شده، این الان ناقص حساب میشه. وقتی که ناقص، وقتی مصداق ناقص بود دیگه طبعا مجزی در این جهت نیست، مجزی نخواهد بود. علاوه بر این بله علاوه بر این در بله روایت همون موثقه سکونی که خونده شده، در او هم که حدیث پنج باشه درش بود که لا یزه ها بالارجا، آخریش داشت بلا بالازوا. ازوا یعنی چه؟ ازوا یعنی حیوانی که شاخش شکسته شده، و همینطور در اونجا اومده که جزعا، جزعا یعنی چه؟ یعنی حیوانی که گوشش بریده شده. اونجا داشت در بله کلمات نبی صلی الله علیه و سلم این بود که پیامبر فرمود لا یزها بل ارجا، آخرای عبارت بود ولا بل جزعا ولا بل ازوا. جزعا میشه حیوانی که گوشش بریده شده، ازوا حیوانی است که شاخش بریده شده. خب این بله روایتی که بله از خود روایت سکونی میشه استفاده کرد این مطلب را، چون درش تعبیر به ازها اومده. در اینجا یه روایت دیگه سکونی داره که در سند او اشکال هست و اون روایت سوم از باب 21 هست که کلینی نقل میکنه از بله ببخشید مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی و انهو، این شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد عن ابیه بنان ام بله که برادر احمد ابن محمد ابن عیسی است عن ابیه که محمد ابن عیسی عن ابن مغیره عن سکونی عن جعفر عن ابی عن آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یزها بالارجا بینون ارجها ولا بالاورا بینون اورها ولا بالاجفا ولا بالخرقا بعد بلا بالجزعا بلا بالغزبا الغزبا مقصورت القرن بل جزعا المقطوعت العظام. این در این بله در اون عبارت اومده که اینجوری معنا کرده که غزبا مقصورت القرن جزعا مقطوعت العظام. حالا البته بحث ایست که این عبارت این از با مکسورتون قرن این جزء کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا تفسیری است که ائمه بیان کردن از جمله امام صادق علیه السلام به نقل سکونی این تفسیر رو فرموده یا اینکه تفسیر از روایات بعدی هست از خود مرحوم شیخ و یا مرحوم صدوق در اینجا هست. حالا هر کدوم از اینا که باشه مشکلی در مسئله ایجاد نمی کنه. ولی مقتضای این روایت بله روایت سکونی که داشت لا بالعزوا به عزوا هم به معنای مقطوعت القرن بود اینه که مطلقا اگه شاخ حیوان شکسته شده بریده شده این مجزی برای قربانی نیست، چه شاخ بیرونی چه شاخ درونی. مقتضای اطلاق او اینه، چون عنوان عزوا به معنای حیوان شاخ بریده هست. منتها در مقابل این روایت سکونی روایت دیگه ای داریم که در اون روایت تفصیل دادن امام علیه السلام بین بریده شدن شکستن بین شکستن شاخ داخلی به شاخ بیرونی. اون روایت هم در باب 22 ابواب ذب اونجا اومده. روایت اول صحیحه جمیل عن ابی عبدالله کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی الاذیه یکسر قرنها قال انکان القرن داخل صحیحن فهوه یویزی. اگه قرن داخل صحیح باشه این مویزی هست. یا روایت سوم همون باب 22 که شیخ طوسی به سننش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن علی عن ایوب ابن نو بله ابی جعفر زارن علی ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی هست ان علی علی در اینجا علی ابن حسن وشا باشه آقای او ظاهرا به علی جهل طبقه به اون میخوره. ان ایوب ابن نوح ان ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المقطوع القرن او المکسور القرن اذا کان القرن الداخل صحیحا فلا بعثه و ان کان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ولو شاخ بیرونی بریده شده ولی شاق درونی اگه وجود داشته باشه این کافی هست. خب این روایت بله بر اساس این روایت در به واسطه این روایت اطلاق روایت سکونی باید تغییر بشه. روایت سکونی میگفت حیوان شاق شکسته شاق بریده او کافی نیست. این روایت تفصیل داده بین این که به اصطلاح اونی که بریده شده فقط شاخ ظاهر باشه یا شاخ بیرونی باشه. خب در این بعضی با وجود این روایت مقیده دیگه جا برای تمسک به اطلاق نیست. قسمت دیگه‌ای که در این روایت در این عبارت مناسک اومده بله این بود که بله مثال‌هایی برای ناقص زده شده بعد از ذکر اون مثال ها متعرض کفایت قربانی کردن خسی و غیر قربانی کردن خسی و عدم کفایت اون شده و فتوا دادن به عدم کفایت خسی. حیوانی که خسی حساب بشود او هم کافی نیست. خب در این قسمت هم دلیلی که به او استدلال شده هم باز همون روایاتی است که در باب این روایات در باب 12 از ابواب در 12 از ابواب زب اونجا اومده که عنوان باب را هم صاحب وسائل اینجور قرار داده: الحج این ازاکان ذکرن وجب کون و فهلن فلا یویزی الخسی ولل مجبوب فلحج بلا فلعوزیه. اگر این باید فلا یویزی الخسی ولل مجبوب فلحج بلا فلعوزیه، چه در حج چه در عوزیه کافی نیست. روایاتش اونجا ذکر کرده، روایت اول صحیح محمد بن مسلم هست که شیخ به سندش از حسین بن سعید از صفوان و فضاله ان علا از محمد بن مسلم ان احد ما علیه السلام انه سئل عن الاذیه فقال اقرن فعد الى انقال و سألت ایوزه بالخسی فقال لا. یا روایت بعدی که سألت عن الاذیه بالخسی فقال لا. خب این روایت دوم بله، یعنی دو تا روایت محمد بن مسلم بله که دلالت بر این میکنه که خسی کافی نیست برای این. البته یه روایات دیگه‌ای در اون باب اومده که بر اساس اون روایات تفصیل داده شده بین جایی که حیوان غیر خسی رو پیدا نکنه لا یقدر علا قربانی کردن غیر خسی و بین جایی که حیوان دیگر رو پیدا بکنه. اگر به اصطلاح اگر پیدا نکنه در اون روایات بیان شده که مانعی نداره. در روایت در روایت ابی بصیر که حدیث هشتم باب هشتم همین باب 12 هست، روایت ابی بصیر که کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد یعنی ابن عیسی علی ابن حکم از علی ابن ابی حمزه به خاطر اشتمال بر علی ابن ابی حمزه تعبیر به روایت کردم. فی حدیث قال فلخسی یزها بهی قال لا الا الله یکون غیره. اگر بله غیر او پیدا نشود مانعی نداره. اگر بله مقتضای این عبارت اینه که با اگر غیر او پیدا نشه عیب نداره، ولی اگر پیدا بشود این خب این بر اساس این روایت ما باید تفصیل بدیم. این یه روایت. یه روایت دیگه ای در اینجا هست که من حیث سند صحیحه هست ولی که صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، در او هم این عبارت اومده که اگر قدرت بر قربانی کردن غیر خسی ندارد کافیه. ولی صدری داره این روایت بله که اون صدر موجب اختصاص میشه به جایی که شخص بعد از قربانی متوجه شده، نه اینکه در حال در همون زمان قربانی التفات به خسی بودنش داشته. اون روایت هم روایت عبدالرحمن بن حجاجه. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یشتری الحج فلما ذبحه اذا هو خسی مجبوب ولم یکن یعلم ان الخسی لا یجزی فی الحج هل یجزی ام یعیده. قال لا یجزیه الا ان یکون لا قوت بهی علی. این مجزی نیست مگر اینکه قدرت بر بله قدرت بر غیر او نداشته باشه. به الا اگه قدرت بر غیر او داره مجزی هست. قدرت بر غیر او داره مویزی نیست، اگه قدرت نداشته باشه مویزی هم. این یه روایت عبدالرحمن بن حجاج. بله، روایت دیگه‌ای که در همین مورد وارد شده هم صحیح عبدالرحمن بن حجاج هست، حدیث چهارم اون باب به سند، بله، با شیخ دوسی به سندش از موسی بن قاسم از صفان از عبدالرحمن بن حجاج قال سعد و عبدالله علیه السلام ان رجل یشتل کفش فیجد و خسی مجبوبن قال انکان صاحبه موسرن فلیشتر مکانه. اگر قدرت و توانایی دارد که یک حیوان دیگری که خسی نباشد او را بخرد، قدرت این را دارد که یه حیوان دیگری بخره، حیوان واجد شرایط بخره، این نه باید بخره، یعنی مویزی نیست. مفهومش این میشه که اگه نه نتواند قدرت بر تهیه غیر خسی نداشته باشد ولو از جهت مالی، یعنی وجود دارد حیوان غیر خسی ولی از جهت مالی این نمیتواند حیوان غیر خسی را به عنوان قربانی دوم بخره. یه قربانی، یه مقدار پول برای قربانی داشت، داده برای همون حیوانی که ذبح کرده بود. خب این در این مخرجای این روایت اینه که ملاک، بله، توانایی مالی داشتن از غیر خسی، از قربانی دومه. خب این دو تا روایت، اون بله ما باشیم، اون روایت روایت ابی بصیر اول، ما باشیم با روایت ابی بصیر اول، روایت اول که روایت ابی بصیر باشه، اون روایت در حقیقت در حالی که شخص هنوز بله قربانی نکرده، در اون حالت می‌فرماد که اگه بله خسی غیر خسی پیدا بشود خسی مویزی نیست، ولی اگه غیر خسی پیدا نشود مویزی هست. این بر اساس اون روایت ملاک اون زمان قربانی کردنه، در حال التفات هم این خصوصیت وجود داره که با ولو میداند خسی هست ولی چون قربانی دیگر رو پیدا نکرده میتواند اینو به عنوان قربانی قرار بده، نوبت به صوم و اینها نمیرسه. ولی روایت این دوتا روایت عبدالرحمن بن حجاج، این دوتا روایت اجزاء غیر خسی را در باب قربانی دلالت دارن، ولی در فرض خاصی که اون فرض فرضیست که بله فرضیست که شخص در قسمت اول بله بعد از این که عمل را انجام داد بعد متوجه شده. روایت دوم عبدالرحمن بن حجاج هم اینه که از ملاک را توانایی مالی قرار داده، نه توانایی پیدا کردن حیوان سالم. مثلا در مقابل این دو تا، این در حقیقت سه تا روایت در مقابل اطلاق روایت محمد بن، دو تا روایت محمد بن مسلم قرار دارن که روایت محمد بن مسلم مختزای اطلاقش اینه که خسی قابلی قربانی شدن نداره، چه غیر خسی پیدا نشود چه پیدا بشه، چه شخص علاوه بر او توانایی داشته باشه چه توانایی نداشته باشه، به نحو مطلق شرطیت مطلقه عدم الخسا از او استفاده میشه. مقتضای شرطیت مطلقه اینه که اگر توانایی بر او نداشته باشه نوبت به بدن میرسه. این اطلاقش اینه. ولی حالا با اون سه تا روایت به چه صورت اطلاق این دو روایت محمد بن مسلم قابل تقلیده؟ خب روایت ابی بصیر که من حیث سند روایت ضعیف است، او طبعا باید کنار گذاشته بشه مگر بنا به مبنای کسانی که روایت علی بن حمزه را عمل می‌کنند.